شکنجه های بدون اعدام. فجایع دستگاه اموی به جز قتل و تبعید و ویران کردن خانه ها و مصادره اموال و دوختن دهان ها انواع و الوان دیگر نیز داشت. ابن عسیر به مناسبت نقل فاجعه اوفی ابن حسین می نویسد:
پس از حادثه بریدن دست 30 یا 80 نفر، او نخستین کسی بود که به دست زیاد کشته شد.
معاویه همه زوایا و گوشه و کنارهای کوفه و بصره را جستجو کرد و در این دو شهر هر بزرگ قومی یا مرد شمشیرزنی یا خطیب مؤثری یا شاعر با قریحه از شیعه را از مرکز و قرارگاه خود برکند، به زندان انداخت و دست او را به زنجیر بست یا آواره و بیخانمانش کرد و یا خون او را بر زمین ریخت. و اینک نمونه های کوچک از فراورده های جنایت پدر یزید در مورد شخصیت های برجسته آن روز از سران و بزرگان شیعه. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند: 1. عبدالله ابن هاشم مرقال، 2. بزرگ قریش و رئیس شیعیان بود در بصره. پدر او هاشم مرقال ابن عتبه ابن ابی وقاص همان فرمانده شجاع پیشتازی بود که معاویه در جنگ صفین از دست او به دهشتی کشنده دچار شد و او در آن روز در رأس میسره لشکر امام علی علیه السلام قرار داشت. معاویه به کارگزار خود زیاد نوشت:
اما بعد عبدالله ابن هاشم ابن عتبه را زیر نظر بدار و او را دستگیر کن و دست بسته به شام نزد من بفرست.
زیاد شبانه بر سر او هجوم برد و او را دست بسته و با غل و زنجیر روانه دمشق کرد. چون او را بر معاویه وارد کردند، عمرو بن عاص در نزد او بود. معاویه به عمرو گفت: این مرد را می‌شناسی؟ گفت: بلی، این همان کسی است که پدرش در جنگ صفین می‌گفت و رجزی را که هاشم در آن روز در میدان جنگ خوانده بود تکرار کرد و سپس به این بیت تمثل جست: گاه سبزه و گیاه بر روی سرگین می‌روید و خشم و کین اندرون همچنان باقی است. پاورقی. این مثل را عرب برای ظاهر آراسته و باطن مغایر با آن می آورد و در اینجا منظور امر آن است که به ظاهر آرام این مرد منگر، در سینه او همان خشم و عداوت روز صفین همچنان موج می زند. آنگاه گفت: زنهار ای امیرالمؤمنین، این تمساح آرام را رها مکن، پیوند جان او را بکسل و او را به عراق باز مگردان، چه او کسی نیست که از نفاق و اختلاف بازی ایستد. اینها اهل مکر و عداوت و آتش افروزان هنگامه ابلیسند. در دل او مهری است که سلاح بر تن او می آراید و در سر او اندیشه است که به سرکشیش وا می دارد و در گرد او یارانی هستند که وی را مدد می کنند و سزای هر گناهی کاری است همانند آن. سخنانی از این قبیل و طعن و حمله از این گونه به مردم عراق عادت معروف و همیشگی عمرو بن عاص است و ما پیش از او کسی را نمی‌شناسیم که با این چنین کلمات خصومت باری اهل عراق را توصیف کرده باشد. ولی فرزند مرقال نیز جبان ضعیفی نبود که چنین حملات تندی بتواند راه قریحه را بر او ببندد. او شیر بچه‌ای بود که نسب به شیران قوی پنجه می‌رسانید، لذا در حالی که روی سخن به سوی عمرو داشت در پاسخ او چنین گفت: ای عمرو، من اگر کشته شوم مردی خواهم بود که خیشاوندانش او را فرو گذاشتند و اجلش فرا رسید، ولی آیا این تو نبودی که از میدان کارزار روی گردانیدی؟ چندان که ما تو را به نبرد فرا می خواندیم بهانه می جستی و همچون کنیزکی سیه روی یا گوسفندی که به سوی کشیده می شود پرهیز می کردی و فرا پس می رفتی و توان کمترین دفاع نداشتی؟ عمرو گفت: هان به خدا که اکنون در کام شیری در افتاده ای که از همه اقران برتر است. چنین پندارم که از چنگ امیرالمؤمنین رهایی نخواهی داشت. عبدالله گفت: ای پسر آز، به خدا می‌بینم که در وقت آسودگی گزافه‌گوی و در هنگامه دیدار جبان و ترسویی، چون پشت کنی دشخیمی بیدادگری و چون روبرو شوی ترسانی ضعیف. به شاخه کجی میمانی که در خارستانی رویده است، بی میوه و پر زحمت، دیر پای و بدون بهره. آیا این تو نبودی که روزگاری مردمی بر تو مستولی گشتند که در خردسالی به عنف گرفتار نگشته و در بزرگی از دین به در نرفته بودند؟ دستی نیرومند و زبانی تیز داشتند، کجیها را برطرف می ساختند و گرفتگیها و سختیها را بر می گشودند، اندک را افزون می کردند و تشنگیها را فرو می نشانیدند و ذلیل را به عزت می رسانیدند. عمر گفت: به خدا سوگند در آن روز پدرت را دیدم که شکمش را می دریدند و امعاش را بیرون می کشیدند و استخوان‌های پشتش را می‌کوبیدند و چنان بود که گویی پیکر او یک پارچه جراحتی مرهم نهاده است. عبدالله گفت: ای عمر، ما تو را و سخن‌هایت را آزموده‌ایم و زبان تو را بسی دروغ پرداز و فریبکار یافته‌ایم. تو با مردمی در آمیخته‌ای که به حال تو آشنایی ندارند و کردار تو را نیازموده‌اند و اگر در میان مردمی جز مردم شام زبان به گفتار گشایی، تباهی فکر خیش را در خواهی یافت و راه سخن بر تو گرفته خواهد شد و همچون نشسته‌ای که سنگینی بار رانش را به لرزه در آورده و خود خواهی لرزید. در این هنگام معاویه خطاب به آن دو کرده گفت: بس کنید دیگر. و سپس دستور داد که عبدالله را به خاطر خیشاوندیش رها کنند. پس از آن همیشه امر و آس او را بر این کاهلی سرزنش می کرد و بدین مضمون اشعاری انشاد می نمود: تو را فرمانی دادم اطاعت نکردی و دست از کشتن پسر هاشم که خود موفقیتی بود باز داشتی. مگر پدر او نبود که علی را در آن هنگامه خونین یاوری کرد و دست از پیکار نکشید تا دریاها از خون مادر سفین پدید آورد؟ و این پسر اوست و هر کس به پدر خود همانند است. دیری نخواهد پایید که از این خطا انگشت ندامت به دندان بگزی. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. دو، عدی ابن حاتم طایی. صحابی ارجمندی که چون بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در می آمد آن حضرت او را گرامی می داشت، زعیم بزرگ و خطیب سخنور و حجبر شجاع، در سال نهم هجری اسلام آورد و اسلامش نیکو گشت. خود او گوید: چون به مدینه آمدم مردم کنجکاوانه مرا می نگریستند و می گفتند علی ابن حاتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: اسلام را بپذیر تا به سلامت باشی. گفتم: من خود آیینی دارم. فرمود: من به آیین تو داناتر از تو هم. چنین پندارم که بی سامانی مردم پیرامون من و این که همه را در نزد ما یکسان و یک نواخت می نگری مانع از اسلام توست. سپس گفت: هیره رفته ای؟ گفتم: نرفتم، ولی جای آن را می دانم. فرمود: زود باشد که زنی هودج نشین از هیره بیرون آید و بیان که در پناه مردی باشد به مکه رود و طواف خانه خدا کند و بیگمان گنجهای کسرا پسر هرمز به روی ما گشوده شود. گفتم: کسرا پسر هرمز؟ فرمود: آری. و چندان مال و ثروت از همه سو فرو ریزد که هر کسی همت بدان گمارد که گیرنده زکاتی بیابد. عدی گوید: آن دو را دیدم، آن هودج نشین را و هم گشوده شدن گنجهای کسرا را، و من خود در شمار اولین سوارانی بودم که بر آن گنجها هجوم بردند و به خدا سوگند که سه سومین نیز خواهد آمد و باز گوید با مردمی از قبیله خود نزد عمر آمدیم، به کاری مشغول بود و به من نمی پرداخت. پیش رفتم و گفتم مرا می شناسی؟ گفت آری، تو همانی که ایمان آوردی وقتی دیگران کافر شدند و شناختی وقتی دیگران انکار ورزیدند و وفا کردی وقتی دیگران خیانت نمودند و روی آوردی وقتی دیگران روی گردانیدند. همان اولین صدقه‌ای که روی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را سفید کرد صدقه طی بود. و گوید از وقتی مسلمان شدم هرگز نماز برپا نشد مگر آن که من وضو داشتم. در جنگ صفین عائذ ابن قیس حزمری تائی با او بر سر پرچم منازعت کرد و در قبیله طی تیره حزمری ها از تیره اولاد عدی یعنی تیره حاتم به عدد افزون بودند. عبدالله ابن خلیفه تائی در میان جست و گفت ای حزمریان، بر عدی می شورید؟ مگر در میان شما کسی همچون عدی هست؟ یا در پدران شما کسی چون پدر او بوده است؟ مگر او حامی عشیره و دفاع کننده از آب در هنگام نیاز نیست؟ مگر او فرزند صاحب مرباع و پسر بخشنده عرب نیست؟ مگر او پسر آن کس نیست که دارایی خود را به غارت می داد و از پناهنده خیش دفاع می کرد؟ مگر او آن کس نیست که هرگز مکر نورزیده و فجور نکرد و نادان نبوده و بخل نورزیده و منت ننهاده و ترس نداشته است؟ در میان پدرانتان یک تن چون پدر او و در میانه خودتان یک نفر چون او نشان دهید. آیا او برترین شما در اسلام نیست؟ آیا او همون کسی نیست که از طرف شما نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله رفت؟ آیا او رئیس و فرمانده شما در واقعه های نخیله و قادسیه و مدائن و در هنگامه جلولا و نهاوند و شوشتر نبوده است؟ بنابراین شما را با او چه نسبت است؟ به خدا هیچ تیره‌ای از تیره‌های قبیله‌های شما چیزی را که شما طلب می‌کنید نمی‌طلبد. در این هنگام علی علیه السلام فرمود کافی است ای پسر خلیفه، همگی نزد من آیید و همه افراد قبیله را نیز حاضر سازید. همه نزد آن حضرت حضور یافتند. آنگاه فرمود در این واقعه ها که عبدالله ابن خلیفه برشمرد رئیس و فرمانده شما که بود؟ گفتند عدی. عبدالله ابن خلیفه گفت یا امیرالمؤمنین، از ایشان بپرس آیا راضی و خوشنود نیستند که عدی رئیس و بزرگتر ایشان باشد؟ علی علیه السلام از ایشان پرسید، همه پاسخ گفتند چرا؟ آنگاه فرمود عدی از همه شما برای پرچمداری شایسته تر است، پرچم را به او دهید. در سال 51 زیاد مأموران خود را فرستاد تا وی را که در مسجد خودش در کوفه معروف به مسجد عدی بود دستگیر کنند. او را از مسجد بیرون آورده و به زندان افکندند. در شهر هر کس از مردم یمن و از قبیله ربیعه و مزر بود از دستگیری عدی به فغان در آمد. مردم نزد زیاد آمده و درباره عدی با وی مذاکره کردند و وی را بر این که با صحابی رسول خدا چنین کاری کرده نکوهش نمودند. زیاد از عدی خواست که عبدالله ابن خلیفه تائی را نزد او حاضر سازد و این عبدالله از یاران حجر و از کسانی بود که با مأموران زیاد یعنی الحمرا سرسختی می کرد. عدی از این کار امتناع ورزید و عاقبت زیاد بدین راضی شد که عبدالله از کوفه خارج گردد. روزی عدی بر معاویه در آمد و او در دیده معاویه بسی بزرگ و با هیبت می نمود و معاویه استقامت و استواری او را در لغزشگاه های فتنه آزموده و پایمردی آگاهانه او را در شدائد باز شناخته و روشنبینی نافذ و تجربه های فراوان گذشته او را دانسته بود. از این رو در گفتگو با او از روش خاصی که معمولاً در مذاکره با بزرگان و سران مخالف خود داشت استفاده کرد و گفت: طرفات کجاینده عدی؟ منظورش از طرفات پسران عدی طریف و طارف و طرفه بودند. عدی پاسخ داد: در جنگ صفین پیش روی علی ابن ابی طالب کشته شدند. معاویه گفت: علی با تو به انصاف عمل نکرد، پسران تو را به کشتن داد و پسران خود را نگاه داشت. عدی گفت: من با علی انصاف نورزیدم که او کشته شده و من هنوز زنده ام. معاویه گفت: قطره‌ای از خون عثمان باقی مانده که چیزی بجز خون یک نفر از بزرگان یمن آن را پاک نمی سازد. عدی گفت: به خدا ای معاویه، همان دلهایی که در آن دشمنی تو را جای داده بودیم هم اکنون نیز در سینه های ماست و همان شمشیرهایی که با آن به جنگ تو آمدیم هم اکنون نیز بر روی دوش ماست. اگر به اندازه یک سرانگشت از راه مکر و فریب پیشایی، ما به اندازه یک وجب از راه شر و دشمنی پیش خواهیم آمد. و این را هم بدان که اگر حنجره ما دریده شود و جانمان بر لب رسد، بر ما آسان تر از آن است که بدگوی علی را بشنویم. شمشیر را به کسی حواله کن که شمشیری به دست دارد. در این هنگام معاویه رو به حاضران کرد و گفت: اینها کلماتی حکمت آموز است، آن را بنویسید. و بدین ترتیب از برابر حمله عدی به شکلی محسوس گریخت. آنگاه مجدداً رو به عدی کرده و از هر دری با وی سخن گفت، تو گویی میان ایشان آن گفتگوهای تند مبادله نگشته است. پس از لحظه ای گفت: علی را برای من توصیف کن. گفت: اگر ممکن است از این موضوع در گذر. معاویه گفت: در نمی گذرم. آنگاه عدی لب به سخن گشود و در توصیف علی چنین گفت:
به خدا علی موجودی بی پایان و مردی نیرومند بود. به راستی و درستی سخن می گفت و به عدل و انصاف حکم می کرد. حکمت از پیرامونش می جوشید و دانش از کردار و گفتارش فرو می ریخت. از دنیا و جلوه های آن وحشت می کرد و با خلوت شامگاهان انس می برزید. به خدا اشکی خروشان و فکرتی دراز داشت، چون تنها می شد به حساب خود می رسید و بر گذشته تأسف می خورد. از پوشش ها جامه کوتاه و از خورش ها خوراک درشت و خشن را می پسندید. در میان ما همچون یک نفر از ما بود. چون از او سؤالی می کردیم پاسخ می گفت و چون به سوی او روی می آوردیم به ما نزدیک می شد و ما با وجود آن همه مهربانی و نزدیکی از هیبت او یارای سخن گفتن با او نداشتیم و از عظمت او تاب نگریستن به او نمی آوردیم. چون تبسم می کرد رشته مروارید دندانش نمایان می گشت. اهل دین را بزرگ می داشت و با مستمندان دوستی می کرد. نیرومندان از ستم او نمی ترسیدند و ضعیفان از عدالت او نومید نبودند. سوگند یاد می کنم که شبی او را دیدم در محراب عبادتش ایستاده و شب پرده ظلمت فرو کشیده و روی اختران خیش را پوشیده بود. اشک دیدگانش بر محاسنش فرو می ریخت و او چون مار گزیده به خود می پیچید و گریه ای سوزناک می کرد. گویی اکنون دو گوشم به آواز اوست که صدا می زند: ای دنیا، متعرض من گشته یا به من روی آورده ای؟ کسی جز مرا بفریب. هنوز آن فرصت برای تو فرا نرسیده که مرا بفریبی. تو را سه نوبت طلاق گفتم که در آن بازگشتی نیست. همانا زندگی تو پست و منزلت تو اندک است. آه از کمی توشه و درازی سفر و نداشتن مونست.
چشمان معاویه از عشق پر شد. با آستین آب دیدگانش را سترد و گفت خدا رحمت کند ابوالحسن را. همینطور بود که گفتی؟ حال شکیب تو از او چگونه است؟ عدی گفت همچون شکیب مادری که طفلش را در آغوشش ذبح کنند. اشکش خشک نمی شود و آب دیدش فرو نمی نشیند. معاویه پرسید چقدر به یاد اویی؟ پاسخ داد مگر روزگار می گذارد او را فراموش کنم. آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد عدی ابن حاتم در روزگار مختار ابن ابی عبیده به سال 68 هجری در 120 سالگی وفات یافت و با مرگ او روحی بزرگ که جز در فرشتگان آفریده نمی شود و فکری متین که جز در حکیمی صورت نمی بندد و ایمانی راستین که جز در اولیای خدا به هم نمی رسد از این جهان رخت بربست. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. 3. سعسعت ابن سوهان. و یکی از سروران و بزرگان عرب و از پیشوایان فضیلت و حسب بوده است. در روزگار رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسلام آورد ولی چون خردسال بود آن حضرت را ملاقات نکرد. در دوران خلافت عمر واقعی بر خلیفه دشوار شد. خطبه ای ایراد کرد و نظر مردم را در آن باره پرسید. سعسعه که جوانی نو خواسته بود از جای برخاست و پرده از آن مشکل برگرفت و راه راست را نشان داد و گفتش مورد عمل واقع شد. و بالاخره در کوفه مردی صاحب عنوان بود و در کنار امیرالمؤمنین جنگ‌های جمل و صفین را درک کرده بود. در کتاب الاصابه می نویسد
مغیره حاکم کوفه سعسعه را به دستور معاویه از کوفه به جزیره یا به بحرین تبعید کرد و بعضی گفتند به جزیره ابن کافان و در همانجا وفات یافت.
معاویه سعسعت ابن سوهان عبدی و عبدالله ابن الکواء یشکری و جمعی از دوستان علی و گروهی از بزرگان قریش را به زندان افکنده بود. روزی در زندان بر ایشان وارد شد و گفت شما را به خدا سوگند می دهم که پاسخ مرا جز به راستی و درستی ندهید. مرا چگونه خلیفه‌ای می بینید؟ ابن کوا گفت اگر ما را سوگند نداده بودی به تو پاسخ نمی گفتیم زیرا تو ستمگری کینه جویی که در قتل نیکان از خشم خدا نمی اندیشی. ولی اینک ناگزیر میگوییم تا آنجا که ما دانسته ایم تو دنیای فراخ و آخرتی تنگ داری. ظلمات را نور می نمایی و نور را ظلمات جلوه می دهی. معاویه شاید برای اینکه سخن را بگرداند گفت خدای تعالی امر خلافت را به یاری اهل شام گرامی داشت که مدافعان حریم او و ترک کنندگان محرمات اویند و همچون اهل عراق نیستند که محارم خدا را سبک شمارند و حرام خدا را حلال سازند و حلال خدا را حرام دانند. عبدالله گفت ای پسر ابو سفیان هر سخنی را پاسخی است ولی ما از قهر و سطوت تو بیمناکیم و اگر ما را در سخن آزاد گذاری با زبانی تیز و برنده که در راه خدا هیچ ملامتگری مانع آن نتواند شد از اهل عراق دفاع می کنیم وگر نه شکیبایی پیش می سازم تا فرمان خدا در رسد و گشایش خود را ارزانی دارد. معاویه گفت به خدا دیگر هرگز زبان تو را آزاد نخواهم گذارد. آنگاه سعسعه لب به سخن گشود و گفت سخن گفتی ای پسر ابو سفیان و مقصود خود را ادا کردی و از آن چه می خواستی چیزی فرو نگذاشتی ولی حقیقت آن نیست که تو گفتی. آن کس که به زور بر اریکه حکومت نشیند و با مردم به کبر و غرور رفتار کند و با ابزار باطل همچون دروغ و فریب بر خلق استیلا یابد کجا و چگونه خلیفه تواند بود؟ همانا به خدا سوگند که تو در جنگ بدر نه ضربتی زده ای و نه تیری افکنده ای. تو و پدرت در این رو نفیر و از جمله کسانی بودید که مردم و بر رسول خدا شورانیدند. تو خود و پدرت از جمله کسانی بودید که رسول خدا آزاد کرد و چگونه خلافت زیبنده برده آزاد شده ای تواند بود؟ معاویه در پاسخ این سخنان همین اندازه گفت: اگر این شعر ابو طالب را که میگوید نادانی آنان را با حلم و گذشت پاسخ گفتم و عفو با قدرت نوعی از بزرگواری است سرمشق خود قرار نداده بودم، محققا شما را به قتل میرسانیدم. نوبت دیگر معاویه از سعسعه پرسید: نیکان و فاسقان چه کسانند؟ سعسعه گفت: ترک خدعه در بی پرده سخن گفتن است. علی و یارانش از پیشوایان نیکند و تو و یارانت از آن دسته دیگرید. سوال کرد: نظرت درباره مردم شام چیست؟ گفت: در برابر مخلوق از همه فرمان بردارترند و در برابر خدا از همه نافرمانتر. آسیان فرمان خدای جبارند و طفیلیان بساط قدرت اشرار. بر ایشان باد مرگ و تباهی و از ایشان باد ننگ و سیاهی. معاویه گفت: به خدا ای پسر سوهان، دیریست که پیمانه زندگیت لبریز شده، مگر که حلم پسر ابو سفیان از تو دفاع می کند. سعسعه گفت: این فرمان خدا و قدرت اوست که از من دفاع می کند و محققاً آنچه بر من می گذرد از ازل بر لوح تقدیر برنوشته شده است. مسعودی گوید:
از سعسعه ابن سوهان ماجراهای جالب و سخنانی به نهایت بلیغ، فصیح، رسا و در عین حال موجز و کوتاه به یادگار مانده است.
سعسعه در میان یاران امیرالمؤمنین دارای شخصیتی برجسته بود. امیرالمؤمنین او را به صفت خطیب توانا و زبردست ستوده و بعدها جاهز وی را با جمله یکی از فصیح ترین مردم توصیف کرده است. پس از واقعه صلح که معاویه وارد کوفه شده بود، روزی به او گفت: به خدا سوگند از اینکه تو در امان من درایی متنفرم. وی در جواب گفت: و من نیز از اینکه تو را بدین نام بخوانم متنفرم. و سپس بر او به نام خلیفه سلام کرد. معاویه گفت: اگر راست میگویی و به راستی مرا خلیفه میدانی، بر منبر برو و علی را لعن کن. سعسعه بر فراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای پروردگار گفت: هان ای مردم، من از نزد کسی آمدم که شرارتش را مقدم داشته و خیرش را به تأخیر افکنده است و همو به من فرمان داده که علی را لعن کنم. اینک او را لعن کنید، لعنت خدا بر او باد. اهل مسجد قریب برآوردند آمین. چون نزد معاویه بازگشت و آنچه را گذشته بود به دو خبر داد، معاویه گفت: نه، به خدا منظور تو کسی به جز من نبوده است، برگرد و او را به نام لعنت کن. سعسعه به مسجد بازگشت و بر منبر بالا رفت و گفت: هان ای مردم، امیرالمؤمنین به من دستور داده که علی ابن ابی طالب را لعنت کنم، اینک او را لعنت کنید. غریب مردم برخاست آمین. چون ماجرا را به معاویه گفتند، گفت: به خدا هیچ کس جز من را منظور نداشته است، او را بیرون کنید تا با من در یک شهر نباشد. و سعسعه را از کوفه بیرون کردند. ابن عبدربه می نویسد:
روزی سعسعه بر معاویه در آمد و عمرو بن عاص در کنار او بر سریر نشسته بود. چون سعسعه وارد شد، وی گفت: او را به خاطر ترابیگریش جای دهید. سعسعه گفت: من ترابیم، از خاک آفریده شدم و بدان باز می گردم و از آن برانگیخته می شدم. ولی تو شراری از شعله آتش می باشی.
هیئتی از عراق بر معاویه وارد شد. در میان گروه کوفه عدی ابن حاتم و همراه گروه بصره احنف ابن قیس و سعسعه ابن سوهان نیز بودند. عمرو ابن عاص به معاویه گفت: اینان رجال دنیا و شیعیان علی و همان کسانند که در جنگهای جمل و صفین در کنار او می جنگیدند. از ایشان بر حذر باش. باری ماجراهای بزرگ قبیله عبدالقیس سعسعت ابن سوهان به قدری فراوان و گوناگون است که یاد کردن همه آنها با اختصار مورد نظر ما سازگار نیست. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. 4. عبدالله ابن خلیفه تایی. آتش افروز هنگامه نبرد، جنگجویی که عملیات او در صحنه پیکار عزیب و نبرد خونین جلولا و جنگهای نهاوند و شوشتر و صفین گزارشگر قهرمانی کم نظیر اوست. خطیبی که در واقعه صفین مردم از قبیله تی را که بر سر پرچم جنگ با عدی بن حاتم منازعه می کردند با آن گفتار بلیغ و قاطع که قبلن گذشت پاسخ گفت و بالاخره دلاوری که با حجر در ماجرای دفاع وی از امیرالمؤمنین علیه السلام همکاری و همگامی کرد. قوای انتظامی زیاد که در آن روز گروه الحمراء بودند بر او هجوم آوردند و او از خود دفاع کرد و با کمک قوم و عشیره خود آنان را منهزم ساخت. خواهر فارسا و پاک دامنش بیرون آمد و فریاد زد: ای مردم تی، نیزه ها و زبان های خود را و عبدالله ابن خلیفه می دهید؟ مردم قبیله بر اثر این فریاد مهیج کار را بر مأموران حکومت سخت گرفتند و آنها را تار و مار کردند. راه چاره به روی زیاد بسته شد. ناگزیر رئیس قبیله یعنی عدی ابن حاتم را دستگیر و زندانی کرد و آزادی او را موکول بدان نمود که عبدالله ابن خلیفه را به او تسلیم کند. عدی از این کار امتناع ورزید و عاقبت زیاد قانع شد که عبدالله کوفه را ترک گوید. عدی عبدالله ابن خلیفه را به بیرون رفتن از کوفه اشارت کرد و وعده داد که برای بازگرداندن وی از کوشش باز نایستد. عبدالله به جبلین و بنابر روایتی به صنعا رفت و با دلی لبریز از اشتیاق به وطن روزگاری در آن حدود آواره و در به در بود. چون زمانی گذشت به عدی نامه‌ای نوشته و وفا به وعده را از او خواستار شد. او شاعری بود که نیکو توصیف می کرد و او را قصاید و قطعات فراوانی است که در آنها عدی را مورد عتاب قرار داده و سوابق خود و قربت و اسارت کنونیش را به یاد وی آورده است. لکن برای عدی امکان وفا به آن وعده دست نداد و عبدالله تا آخر عمر در تبعیدگاه خود باقی ماند و وفات او اندکی پیش از مرگ زیاد اتفاق افتاد. رحمت خدا بر او باد.